بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله فرجه الشریف. این آیه شریفه در سوره مائده رو در بحث اصول عرض کردم که خداوند خطاب به مؤمنین فرمود یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. ای کسانی که ایمان آوردید، مخاطبش اونها هستن. من یرتد منکم عن دینه که عرض کردم اینجا ارتداد ضرورتا به معنای ارتداد فقهی نیست، یعنی ارزش‌های گذشته رو دوباره احیا کنید، برگردید به موازین قبلی که اون ارتد الناس بعد رسول الله همینه. اینکه ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه الا اربعه نمیخواد بگه همه مرتد فقهی شدن، مقصودی نیست. یعنی ارزش‌های جاهلیت دوباره برگشت. ان اکرمکم عند الله اتقاکم رفت کنار، ان اکرمکم عند الله اسنکم آمد. اومدن به همون معیار مثلا تعیین خلیفه کردن، گفتن این از همه سنش بیشتره، که اونجا تو اون داستان خودشون نقل کردن که وقتی برگشت خونه پرسید پدرش که کی خلیفه شد، گفت من. گفت برای چی تو خلیفه شدی؟ گفت برای که از همه سنم بیشتر، بگو اگه ملاک اینه من باید خلیفه بشم، من که بابای تو هم. خب این برگشت به گذشته بود، چون توی قبائل هنوز هم همینطوره دیگه. البته فرهنگ عوامی ما هم همینطوره دیگه، که ما مثلا کسی که مسن‌تره براش یک نوع جایگاه ویژه‌تری، ویژه‌ای قائلی. حتی توی بعضی از این چیزای خودمون استدلالی که میشد همین بود دیگه. مثلا بحث میشد که آقا فلانی یا فلانی در مثلا انتخابات خبرگان، میگفتن فلانی بهتره چون سنش بیشتره، استدلالشون این بود. مثلا استدلالی که میکردن این بود. خب این هست دیگه، بالاخره یه چیزایی که برمیگرده، یعنی تو چون توی پیش زمینه ذهنیشون در واقع ارتکازات قومیشون قبیلهیشون اینا بود. دوره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به برکت وجود پیغمبر و هدایت‌های پیغمبر اینا خب یه جوری بودن، بعد برمیگشتن. حالا تو زمان پیغمبر هم ارتد چرسه بعدش. به هر حال خداوند تبارک و تعالی میفرماد یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم. حالا شما فکر نکنید شما برگردید مثلا دیگه ما بس همه چیز از دست میدیم تموم میشه، نه. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، یه جماعتی میان خدا اونا رو دوست داره، اونا خدا رو دوست دارن. درس کردم این جماعت در روایات وارد شده علیون و شیعته، در روایات وارد شده امام زمان جل فرجه شریف و اصحابه، در برخی روایات داره که قوم سلمان، در برخی روایات داره قوم اون که حالا اسمش رو رفته از یمن. تأس کردیم اینا منافاتی با هم هم نداره. بله شیعیان یحبهم و یحبونه، شیعیان یکی از مصادیقش اصحاب امام زمان و دوره امام زمان از جلال فرجه شریفه. انشالله ایرانی ها حالا یمنی ها اگر اهل مسیر باشن از این قبیله. فوقش یه سری خصوصیت ذکر میکنه خداوند تبارک و تعالی برای این قومی که یحبهم و یحبونه. عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین، در مقابل مؤمنین ذلیل و در مقابل کفار عزیز هستن. این ذلیل ما حالا تو فارسی ترجمه میکنیم یعنی خار، ولی با توجه به مفهومی که در مورد عزیز هست که این ذلیل در مقابل عزیزه، عزیز یعنی اون کسی که اثر نمیپذیره. عزت به معنای در واقع تأثیر نپذیرفتنه، منعطف نبودنه، حالا اینجوری تعبیر کنیم، نفوذ نداشته باشه میگن عزیز. عزتن علی الکافرین یعنی در مقابل کفار اینجوری نیست که نفوذ کفار رو به راحتی بپذیره، نمیپذیره. اینجوری نیست که در مقابلشون انعطاف نشون بده، کوتا بیاد از ارزش‌ها و معیارهای خودش. عزلتن علی المؤمنین یعنی مقابلش، یعنی در برابر مؤمنین پذیراست، منعطفه، زود قبول میکنه. حالتی داره که پذیرای نظر اونها و حرف اونها، و حالا حتی اگر ما به تعبیری خیلی هم حرف قابل دفاع نباشه، ولی حالا یه مؤمنی یه چیزی میگه، انشالله راست میگه، انشالله درست میگه، از اینطوری برخورد میکنه. یعنی خیلی در مقابل مؤمنین سختگیر نیست. که حالا گاهی از اوقات وقتی ما به جماعات خودمون نگاه میکنیم، مثلا دعواهایی که ما، حالا بعضی از ماها مثلا بین مذاهب ما با هم داریم، از دعوایی که ما با کفار داریم شدیدتر میشه. یعنی دو طرف دعوام اینو میگن، آقا مثلا این از کفار بدتره، اون میگه مثلا شیعه از یهود بدتره، ما میگیم این از یهود بدتره، هر دومون داریم در مقایسه با کفار اونو تیستر میکنیم. یا مثلا تو داخل خودمون، تو داخل خانواده شیعه، مثلا گاهی از اوقات ما برخوردمون یا نوع قضاوتمون نسبت به بعضیا حادتر از اون کسیست که اصلا شیعه نیست. یا بیاید حالا تو داخل مثلا فرض کنید خانواده طرفداران انقلاب، فرزندان انقلاب، گاهی از اوقات برخورد ما با هم از برخوردمون با اونی که ضد انقلابه، یا برخوردمون با اونی که شیعه نیست، با برخوردمون با اونی که سه مسلمون نیست، حتی از اونم گاهی وقتا بین خودمون سخت‌تر میشه. در حالی که این تعبیر اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین داره یه معیاری به ما میده که ما در مقابل مؤمنین باید نرمش داشته باشیم. این معناش این نیست که هرچی هر مؤمنی میگه درسته. مؤمنه دیگه، این که معصوم که نیست، که اشتباه میکنه، ولی ما بالاخره باش باید نرم برخورد کنیم. اعزتن علی الکافرین، اما در مقابل کفار باید محکم باشیم. این به این معنا نیست که با کفار بد اخلاقی کنیم، این به این معنا نیست. این به این معناست که ما وقتی در ارتباط و تعامل با اونها قرار میگیریم، معیارها و ارزشهای خودمون یادمون نره، اون ارزشها رو حفظ کنیم، نه حالا بد اخلاق باشیم. پیغمبر با کفار جاهل بد اخلاق بود؟ بد اخلاق که پیغمبر نبود که، خیلی هم اخلاقش خوب بود، نرم بود، خیلی هم با اونا خوشوبش میگن. خوشوبش کردن که اشکال نداره، اخلاق خوب داشتن، مؤدب بودن، مهربان بودن، اینا پیغمبر مهربان بود، با کفار هم مهربان بود، و اصلا مهربانی و عاطفه پیغمبر باعث میشد خیلی از اینا مسلمون میشدن. اون داستان عرض کردم، خب همه تون شنیدی که پیغمبر اون یهودی اذیت میکرد و بعد یه روز نیومد، حالا یه یهودی یا الان یادم نیست، مثلا کافر غیر یهودی، یه کافری اذیت میکرده پیغمبر هر روز، یه روز اذیت نکرد، هر روز زباله میریخ سر پیغمبر، یه روز اذیت نکرد، حضرت فرمود امروز احوال ما رو نپرسیدی، گفتن آقا مریض شد افتاده تو خونه. حضرت فرمود خب حالا اون هر روز احوال ما رو میپرسید، امروز ما بریم احوالش رو بپرسیم. رفت در خونه، در زد، مادرش دارد مثلا، من الان دقیق روایت یادم نیست، مادرش اومد دم در رو، بعد رفت به اون گفت که پیغمبر اومده دیدن تو. این خجالت کشید رفت سیر پتو. پیغمبر اومد نشست کنار بستر و فرمود تو هر روز احوال ما رو میپرسیدی، ما دیدیم که امروز نیومدی، پرسیدیم گفتن حالت خوب نیست، ما اومدیم احوال تو بپرسیم چطوری فلان. بعد داره تو روایت که او وقتی سرش آورد بیرون از پتو، از عشق خیس شده بود صورتش، و بعد گفت که الله یعلم و حیث و یجعل رسالته، خدا میدونه که کجا پیغمبریشو قرار بده، تو حقا که پیغمبری، ایمان آورد به پیغمبر، پیغمبر بد اخلاق که نبود. اعزتن علی الکافرین معناش این نیست که بد اخلاق باشیم، فوش بدیم، لگد بزنیم، معناش این نیست. اخلاق پیغمبر معیار ماست، مگر این کفار از کفار دور پیغمبر کافرترن از مشرکین دوران پیغمبر؟ اما معناش این نبود که پیغمبر کوتا می آمد میرفت بت اونا رو مثلا احترام میکرد. بت اونا رو احترام نمیکرد پیغمبر، ارزش های خودش رو که کوتا نمی آمد، ولی در عین حال با اونا اخلاق خوب داشت. این نکته رو باید دقت کرد. و این اخلاق که متاسفانه ما یکی از مشکلاتمون اینه ما چون حالا این بین الهلالی مسیحی ها جلسه اصول هم اشاره کردم به مناسبت همین امروز، اینها عقاید دارن و اخلاق، روحانیون مسیحی تو حوزه عقاید که خب چیز فکریه دیگه، خب یه تحصیلاتی میکنن، بیشتر آموزش هایی که اونا میبینن آموزش های اخلاقیه. ما متاسفانه یا خوشبختانه فقه هم داریم، ما بیشتر آموزش هایی که میبینیم فقهیه، ما کمتر به عقاید میپردازیم. معمولا عقاید میگیم خب از ننمون از مادر بزرگمون گرفتیم، ما خیلی وقتا الان ما الان مدت هاست مثلا تلاش شده که حوزه کلامی در کنار حوزه فقهی شکل بگیره ولی نگرفته. در طول تاریخ هم بودن شخصیت های برجسته کلامی ولی هیچ وقت به اندازه شخصیت های برجسته فقهی نبودن. به حال فقه خیلی اهمیتش هم زیاده، ما در اهمیت فقه اصلا منکر نیستیم، خود ما هم کارمون فقه دیگه، ما الان عمده کارمون فقه دیگه، ولی این توجه به فقه باعث شده ما متاسفانه یکم کمتر به اخلاق، حالا اون عقاید یه طرف، اخلاق اصلا اخلاق یه چیز خیلی 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 حاشیه‌ای به عنوان یک زینتی مثلا دیده میشه که مثلا فرض کن باید 5 روز هفته که درسیه فقه بخونیم، اصول بخونیم، حالا یه روزی یه 5 دقیقه هم یه توصیه اخلاقی مثلا بشه، اخلاق اینجوری، ولی اونا اینجوری نیست. اونا روحانیونشون عمده آموزشی که میبینن اصلا آموزش‌های اخلاقیه، چون اونا چی فرق ندارن که هرچی هم که ما بهش میگیم فرق، اونا میان تو حوزه اخلاق. بعد در نتیجه اونها از این جهت، یعنی اگر دینشون یک ذره حق بود، ببین الان مسیحی‌ها من نمیدونم چقدر جمعیتشون، فقط اینا مدعی هن که کاتولیک ها که زیر پرچم پاپ بالای 1 میلیاردن اینا میگن، من نمیدونم رقم ها درسته یا نه، ولی این اخلاقی که اونا دارن و روش هایی که اونا دارن به دلیل اون اخلاقشون، اگر یه ذره دینشون حق بود قطعا کل دنیا رو میگرفتن، بیشتر از همه ادیان جمعیتشون میشد. الان هم شاید خیلی باشه، هم تا الان بیشتر از همه ادیان نیستن، چون اینا خیلی در این جهت سرمایه گذاری کردن از اول. ما متاسفانه کم به این پرداختیم. ما مثلا توی وسائل یک بابی صاحب وسائل باز کرده، خیلی عنوان زیبایی انتخاب کرده، هرچند که گم لابلای وسائل و کسی بهش کمتر میپردازه، به نام کتاب الاشرح. یک کتاب الاشرت داره، اشرت به معنای خوشگذرونی نیست، به معنای زندگیه، کتاب زندگی، کتاب این که آدم چجوری زندگی کنه، با دیگران تعامل کنه. خیلی مطالب زیبایی اونجا صاحب وسائل رضوان الله علیه طبقه بندی قشنگی هم کرده آورده و ما کم میپردازیم. یعنی واقعا ما یکی از اشکالات جامعه متدین ما اینه که اخلاقشون خیلی خوب نیست. یکی از که متدینه بد اخلاقه قاعدتا، عبوسن قمتری را بچن با افراد یه جوری حرف بزنه که دیگه کسی جرات نکنه باش حرف بزنه. مثلا نشانه مثلا نالایم چجوری شده این حالت که نشانه مثلا تقوا، آی اشکالی که عمر ابن عباس در مورد علی گفت این بود دیگه. ابن عباس در تاریخ یعقوبی نقل میکنه، تاریخ یعقوبی شاید قدیمی ترین تاریخ مستند رسیده شده به ماست، نویسندش هم شیعه است، میگه که ابن عباس نقل میکنه که من یه شب عمر با خودش برد بیرون، دوران خلافت عمر، میگه عمر گفت که من نگران آینده بعد از خودم هستم که خلافت به کی منتقل میشه، تو چه فکری میکنی راجع به این؟ ابن عباس میگه من که میترسیدم جلوش، همینجوری تعبیر نقل کرده، میگه ابن عباس میگه من که میترسیدم جلوش حرف بزنم، گفتم حالا نظر حضرت عالی چیه؟ گفت میگه که عمر گفت مثلا فلانی چطوره؟ گفتم خب این چون میگفت این میگفت من جرئت نمیکردم بگم مثلا اشکال داره. خب بعد میگه عمر میگفت نه مثلا این اشکال داره. گفت فلانی چطوره؟ هی میگه افرادی رو ذکر کرد یا من یه چیزایی که فکر میکردم به ذوقم میخوره. خلاصه هی گذشت. میگه بعد از یه مدتی میگه هیچی من نگفتم، میگه من ته دلم میخواستم بگم علی از همه اینا بهتره و جرئت نمیکردم به این بگم. میگه آخر خودش گفت. حالا اونم میدونسته که این طرفدار علی است، اونم شیطون بوده، بالاخره وارد بوده. میگه که اون خودش گفت. گفت علی چطوره؟ یه وقتی دیدم اون گفت، گفتم آه خوبه، خیلی خوبه فلان، شروع کردم دیدم حالا که این گفته میشه دیگه حرف زد، گفتم آره فلان. میگه بعد گفت نه ولی علی هم یه اشکالاتی داره. گفتم چی؟ یکی از اشکالاتی که عمر اون شب میکنه اینه، میگه علی زیاد شوخی میکنه. علی ابن ابی طالبی که ما میشناسیم تصویر میکنیم مثلا علی شوخی نیست که، همینجوری هر کی نگاهش کنه از ترس سکته میکنه. ما تصویری که از علی ابن ابی طالب میکنیم یه آدم خیلی خشن جدی اینطوری. او اشکال میکنه، میگه بابا این خیلی شوخی میکنه، رعایت نمیکنه تو جلسات مثلا اونا، میگه رعایت بزرگترا رو نمیکنه. خب سن علی ابن ابی طالب نسبت به اینا خیلی جوان بود دیگه. موقع رحلت پیغمبر علی علیه السلام 33 4 سالش بود، مثلا خلیفه اول 80 خورده، اون موقع عمر 80 خیلی کمیاب بود دیگه، اینا 60 سال 62 3 سال 65 سال خیلیشون میرفتن از دنیا، اون دیگه 80 سالش مثلا خیلی بالا بود، 50 سال بزرگتر از علی بود، مثلا سنشون زیاد بود نسبت به علی بن ابی طالب، اختلافشون زیاد بود. بعد اینا یکی از ناراحتیشون همین بود، میگفت آقا این مثلا رعایت نمیکنه، شوخی میکنه. خب اصلا این تعبیر نشون میده که اونجا ابن عباس نمیگه که نه نه علی اصلا اهل شوخی نیست، خیلی آدم جدی از نیچه، اینجوری نمیگه، همینجوری بوده ظاهرا علی ابن ابی طالب. یعنی اخلاق پیغمبر، نه اینکه پیغمبرم شوخی میکرده، مزاح میکرده پیغمبر، البته نه اینکه شوخی جلفا، شوخی های لطیف، ولی پیغمبر تعابیر داره نقل میکنه که پیغمبر خب اهل مزاح بود، با افراد خیلی نرم برخورد میکرد، شوخی میکرد. این اخلاق رو ما باید بهش توجه کنیم و یاد بگیریم که اذلتن علی المؤمنین، هرچی به ما نزدیکتر میشه بیشتر باید در مقابلشون نرم باشیم، هرچی از ما دورتر میشن باید محکم باشیم، نه به عکس که مقابل اونوری ها خیلی نه، مقابل اینوری ها خیلی محکم. به هر حال بگذاریم، یا جاهدون فی سبیل الله رو دیگه ما بلدیم، بگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله هفتم این بود که اگر کسی رو نایب میگیریم برای حج، نباید نوع حج مبهم باشه به گونه ای که قرار بشه. امام فرمودن باید نوع حج رو حتما تعیین کنیم، گفتیم نه لازم نیست، فقط به اندازه ای که قرار نباشه باید نوع حج مشخص باشه یا جامع حج باشه که قراری نباشه، همین مقدار. بعد از این که این اصل مسئله رو فرمودن، به این پرداختن که حالا اگر قرارداد بسته شد بر یک نوع خاصی از حج، اجیر چه وظیفه ای داره؟ گفتیم قواعد اقتضا میکنه که اجیر وظیفش این است که بر طبق قرارداد عمل کنه، مگر اینکه مستأجر راضی باشه به غیرش. امام فرمودن خب اگر مستأجر راضی باشه به غیرش، میتواند در صورتی که بر منوبعاً حج خاصی تعین نداشته باشه، اما اگه تعین داشت، امام فرمودن رضایت مستأجر منفعتی نداره. بعضی تعلیقه زدن در عربه که آقا این معناش این نیست که اگر مستأجر راضی شد به غیر اون حجی که برش قرار داد بسته و اجیر اونو انجام داد، اجرت المسما بهش تعلق نمیگیره. اجرت المسما بهش تعلق میگیره چون با رضایت مستأجر بوده. فوقش تو مبانی آقایون این عدول، چون از اون چه که وظیفه او بوده عدول کرده و در نتیجه به وظیفه او عمل نکرده، باعث میشود که وظیفه منوبعاً ساقط نشود. برای همین تعلیقه زدن گفتن اینجا باعث نمیشود وظیفه منوبعاً ساقط بشه. خب اینا گفتیم همش بر اساس قواعد درسته. حالا امام چون نظرشون اینه که اینجا طرف اگر عدول کنه اصلا در واقع به مورد اجاره عمل نکرده، یعنی اونجایی که تعین داره حج خاصی بر منوبعن ولو با رضایت مستأجر عدول کنه، امام فهمودن اینجا اجرت المثل تعلق میگیره نه اجرت المسمى. خب ما اشاره کردیم که قواعد همین نیست که آقایون فرمودن، ولی روایت یه چیزی خلاف این رو بیان میکنه. توضیح دادیم گفتن این روایت با روایت دیگری جمع میشه، گفتیم اون روایت دیگه سندن ضعیفه، و برخی مثل مرحوم آقای خویی فرمودن که نه آقا این روایت تنهایی هم اصلا دلالت بر اون مطلبی که شیخ طوسی فرموده نمیکنه، این روایت فقط دلالت میکنه بر این که اگر تبدیل به احسن شد حتما مستأجر راضیه، و چون مستأجر راضیه از اون باب حضرت فرموده انما خالف الی الفضل، حضرت میفهم خب این بهترش رو انجام داده حتما راضیه دیگه. عرض کردیم آخه این نمیخوره به مقام حضرت و سوال اون طرف، اون آمده سوال میکنه که آقا این کار رو بکنه جایزه، حضرت میفهم بله دیگه خب اون حتما راضیه. خب این که جواب فقهی نیست که، این که جواب شرعی نیست که، بله اونم میدونه که اگه او راضی باشه اشکالی نداره، اون سوالش از این نیست که اون راضی یا راضی نیست، فرضش اصلا به نظر من اینه که اون بابا راضی نیست، اون با این فرض داره سوال میکنه، میگه قرارداد رو بر این بسته و اینو میخواد غیر اینو نمیخواد، حضرت میخواد اشکال نداره بهترش رو انجام داده. خب این معلومه که به تعبیر مرحوم شیخ امر تعبدیه، همونی که شیخ میگه ما قبول داریم. و همین دلیل من عبارت شیخ رو آوردم، عبارت شیخ در مبسوط شیخ فرموده ان استعجره لیتمت، بله این حالا بگذاریم، ان استعجره لیفرد فتمتع او قرن اجزعه لانه عدل الی الافضل. این فرمایش شیخ ما قبول داریم که اگر تبدیل به فرد احسن شد طبق اون روایت جایزه، لانه عدل الی الافضل، نه این چون لانه عدل الی الافضل فالمستأجر راضی، نه خیر آقا مستأجرم بگه من راضی نیستم عدل الی الافضل اشکالی نداره. و عطا به مستأجر فیه و زیاده، اونی که اجیر شده انجام داده، اضافه هم انجام داده، یه چیزی اضافه انجام داده، بنابراین اجارهش درسته، مال الاجاره هم باید بهش پرداخت بکنیم، اجرت المسمى رو بهش بده. ما این مبنای شیخ رو قبول داریم. یک نکته هم من عرض کرده بودم این کلمه رو هم بگم، مرحوم آقای خویی نفرموده بودن، فرموده صاحب مدارک گفته، ولی اینجا اون مطلبی که مرحوم آقای خویی فرمود اون روایت دوم از علی ابن رعابه عبارتی داره، من دیروز اشاره کردم، مرحوم محقق در معتبر میفرماید فلا یعدل الی غیره، عدول به غیرش نمی کنه، یعنی بر مورد اجاره باید عمل کنه، چون میدونید محقق مثل مشهور قائله خلاف شیخه، بعد عبارت شیخ رو میاره با مطلب شیخ مخالفه، بعد میگه و هو المحکی عن علی ابن رعاب، همون مطلبی رو که روایت داره حسن ابن علی ابن محبوب عن علی، مرحوم محقق همون علی رو علی ابن رعاب فهمیده که اکثر روایات علی ابن رعاب از طریق همین ابن محبوب نقل شده، این اونم همین رو فهمیده. اون فرمایش که آقای خویی فرمودن دور از آبادی نیست، بالاخره تعدادی از فقهای قبلی هم حتی محقق هلی رضوان الله علیه هم اینجوری فهمیده که اون روایت روایت از معصوم نیست، نظر علی ابن رعاب رو داره نقل میکنه. حالا درسته ما میگیم آقا در شأن مثلا ابن محبوب نیست از علی ابن رعاب نقل کنه، حتما قول معصومه، عیب نداره، بعضی جا هم شاید مطلب علی ابن رعاب هم اونا براشون مهم بوده به عنوان اینکه بالاخره این فقیهیه که با معصومین سر و کار داشته، حتما فتوایی که میده مستند به یک مطلبی است از معصوم، از این باب مثلا بهش اعتنا کردن. به هر حال حال اون مطلبی که من میخوام عرض کنم که در واقع جمع‌بندی این بحث اینه، نه اصول مطلقات که یه حرف دیگه است، اصول مطلقات یعنی مسلمات، نه این مسلمات نیست، این فتوای یک فقیهی است که از اصحاب ائمه علیهم السلام بوده و قاعدتا فتواش مستند به روایات اونهاست، نه این اصول مطلقات نیست. که اصول مطلقات که آقای بروجردی میگه یعنی مسلمات، نه این مسلم نبوده، مطلبی بوده که اون نظر او بوده، مستند میدونستن اینو به نظر، مثل پدر مرحوم صدوق، نوع فتاواش این عبارت روایته، طوری که کتاب فتوایی او رو خیلی ها فکر کردن روایت از امام هشتم علیه السلام به خاطر شباهت اسمش به اسم امام هشتم. اون کتاب پدر صدوق منصوب شده به امام هشتم، فتوای اونه. خب این عبارت به اصطلاح روایاته، چون خب اخباری، ذهن اخباری داره، سعی کرده تحفظ بر عبارات داشته باشه. اما مسئله هفتم رو من عرض کنم، فرمودن یجب و فل اجاره تعین و نوع الحج. ما عرض کردیم لا تصح الاجاره لوکان موردها مبهما عرفن فلا تصح هنا الاجاره على الفرد المبهم من الحج و اما الاجاره على الجامع فصحیحه. این شبیه اون فرمایش که آقای خویی فرمودن، فی ما اذا کانت تخیر بین الاموات المستحبه و المنظور المطلق مثلا ولا يجوز على الاحوات العدول الى غيره و ان كان افضل. ما اینجا عرض کردیم که الاقوا جوازه، یعنی جواز عدول برخلاف احتیاط واجب ایشون، عرض کردیم که جایز است اذا کان افضل، اگر افضل باشه جایزه، و ان كان عليه نوع خاص، یعنی ولو اینکه بر منوبه ان نوع خاصی از حج واجب باشه، اما تبدیلش از در ناحیه نائب به افضل جایزه. که عرض کردیم جلسه گذشته، ما از اون روایت با توجه به اون بحثی که قبلا کرده بودیم اینو میفهمیم که اگر کسی نائب گرفت، وظیفه او نائب گرفتن بوده، به وظیفش عمل کرد، در مقام نائب گرفتن اون چرا که باید برش نائب میگرفت نائب گرفت، یعنی اگر حج افراد بر خودش بود، بر منوب عهد بود، حالا منوب عهد خودش یا هر کسی بود، افراد گرفت. اگر تمتع بود، تمتع گرفت. اگر قران بود، قران گرفت. هر چی برش بود همون رو اجاره رو بر او بست، این به وظیفش عمل کرد. اگر منوب عهد، اگر نائب یه کاری بکنه که اجاره به هم بخوره به هر دلیلی، یا فسخ بشه یا منفسخ بشه، دوباره وظیفه منوب عهد برمیگرده که باید یه نفر اجیر بگیره. اما اگر کاری نکرد که اجاره به هم بخوره منفسخ یا فسخ بشه، اون دیگه به وظیفش عمل شده، تموم شده، وظیفه نائبه. نائب وظیفش چیه؟ نائب وظیفش اینه که یا به مورد اجاره عمل کنه که این طبق قواعده، یا به فرد افضل، نمیتونه به فرد ادنا تبدیلش بکنه. بنابراین اگر نائب فرد مورد اجاره رو انجام داد که هیچ، اگر فرد افضل هم انجام داد، طبق این روایتی که از ابو بصیر از امام علیه السلام نقل شده، اشکال نداره، نائب هم به وظیفش عمل کرده. اما اگر نائب به جای فرد افضل یا فرد عین مورد آمد فرد ادنا رو، مثلا تمتع بود مورد قرار داد و افراد انجام داد، اینجا نایب به وظیفش عمل نکرده. و طبق اون بحثایی که قبلا داشتیم، نایب یا خودش باید دوباره بره، یا اگر دیگه خودش نتونست، مرد یا ناتوان شد، یکی باید نایب قرار بده، دوباره بعد میفته وظیفه بر عهده نائب. نائب باید یا به مورد اجاره عمل کنه یا به فرد افضل اتیان بکنه. بنابراین اگر مورد اجاره مثلا افراد بود، نائب یا باید به افراد عمل کنه یا تمتع رو که افضل از افراد اتیان بکنه، و اگر کرد به وظیفش عمل کرده و هیچ اشکالی در اجرتش نیست، مثلا اجرتش که مادامی که عقد هست ما گفتیم اجرت بهش تعلق میگیره. بنابراین ما نظرمون اینه که عدول جایزه به فرد افضل، به غیر افضل نه. به غیر افضل همین است که امام فرمود، یعنی در صورتی که مستأجر اجازه بده، اگه اجازه نداد نه. اما به فرد افضل، چون گفتیم اجازه که داد معناش اینه که دیگه مورد اجاره رو تبدیل کرده، اون اب نداره، اما به فرد افضل نیاز به اجازه نداره. عرض میکنم اونو. امام فرمودن ولو کان ما علیه نوع خاص، اگر بر اون منوبعن یه نوع خاصی از حج واجبه، مثلا افراد یا تمتع، لا ينفع الاذن بالعدول. حالا اینجا اون منوبعن یا مستاجر بیاد بگه آقا تو اب نداره، به جای افراد برو تمتع انجام بده، یا به جای تمتع برو افراد انجام بده، نائب میتونه حالا عدول کنه چون این اجازه داده، ولی چون او خودش اجازه داده، او دوباره وظیفه پیدا میکنه یکی دیگر رو نائب بگیره، یعنی او وظیفهش ساقط نمیشه، چون وظیفه او اینه که اون حجی رو که بر او یا بر منوب ان واجبه بره براش نائب بگیره، نه یه چیز دیگه. و اون روایت هم وظیفه او رو نمیگه که عوض شده، اون روایت فقط ناظر به فعل نایب ابتداعا. بله به دلالت اطلاقیش اقتضا میکنه که اگر نائب افضلم انجام داد، باز به اصطلاح مجزیش برای منوبعن، فوقش منوبعن حق نداره مستأجرش، یعنی خودش یا حالا هر کسی که برای او داره نائب میگیره، حق نداره از ابتدا بر غیر اونچه که تکلیفشه نائب بگیره، او باید به تکلیفش عمل کنه. اگر تکلیفش افراد بوده باید نائب بر افراد بگیره، اگر تکلیفش تمتع بوده باید نائب بر تمتع بگیره، اگر گرفت و بعد اذن داد به خلافش، تخلف کرده از وظیفه خودش، برای نائب اشکال نداره حالا عدول، حتی به غیر افضل چون اون اذن داده، مثلا قرارداد بر تمتع بوده، تکلیف اونم تمتع بوده، بعد به نائب بگه اب نداره افراد انجام بدی، گفت اب نداره، نائب میتونه افراد انجام بده، خود او تبدیل کرده، نائب میتونه افراد انجام بده و تمام اجرت هم بهش تعلق میگیره، اما منوبعن در این فرض وظیفش ساقط نمیشه، وظیفش ساقط نمیشه یعنی باز باید برن یکی دیگه نائب بگیرن، این دفعه بر تمتع، چون اونا وظیفشونه که برن بر تمتع نائب بگیرن، و چیزی که از او ثابت شده او نتونسته انجام بده، نه برای یه چیز دیگری. بنابراین ما اینجا اینطوری نوشتیم لو کان ما علیه نوع خاص لا ینفع الاذن بالعدول، نوشتیم این لا ینفع فی براءت ذمه المستاجر لا ینفع، یعنی ذمه مستاجر بری نمیشه، باز باید بره یک نائب بگیره، لکن یستحق الاجره المسمى، اجیر مستحق اجره المسماس لو عدل به اذنهی، اگر به اذن جناب مستاجر این کارو کرد استحقاق اجرت المسمى رو داره. به همین دلیل تو اون قسمت بعد که امام فرمودن لو عدل مع الاذن یستحق الاجرت المسمى فی صورت الاولا، خب اونجایی که تأخیر بود و اجرت مثل عملهی فی ثانیه، یعنی اونجایی که تأخیر نبود کان علیه نوع خاص، ما اینجا تعلیق زدیم که نه اجرت مثل نیست، اجرت المسماست، وقتی با اذن باشه ان کان العدول به امره، با این فرض داره امام فرمان، در فرضی که به عدول با امر این آقا صورت گرفته، اجرت المسما بهش تعلق میگیره، از این جهت مشکلی نداره. بعد امام میفرمان لو عدل فی صورت الاولا بدون رضا، اونجایی که تخیره بدون رضایت مستأجر این عدول کرد، حق نداشت عدول کنه، امام میفرمان حتی به افضل هم حق نداشت تکلیفاً، ولی عدول کرد، رفت مثلا به جای افراد تمتع انجام داد، امام میفرمان صح عن المنوبعن، ما در تعلیقه نوشتیم صح مطلقا و ولو کان علیه نوع خاص و عدل بدون رضا، ما میگیم اصلا وظیفه مستأجر عوض نمیشه، به وظیفه منوبعن مشکلی پیدا نمیکنه، مادامی که قرارداد تغییر نکنه از ناحیه منوبعن، مشکلی برای منوبعن پیدا نمیشه. نایب همون که ابتدا عرض کردم، اگر به مورد عقد عمل کنه به وظیفش عمل کرده، اگر به افضل عمل کرد طبق اون روایت تعبدن باز هم اشکال نداره. اما اگر به مورد عقد یا افضل عمل نکرد، رفت یه دونه پایین ترش رو اعتیاد کرد، نایب تکلیفش میمونه. اجرت المسما بهش تعلق میگیره ها، اجرت به هم نمیخوره، نایب تکلیفش میمونه، باید خودش بره یه نایب دیگه بگیره یا خودش دوباره بره حج. مگر این که از اون بحثایی که قبلا گفتیم تو مسئله قبلی، اینا باش قرار گذاشته بودن امسال این کار انجام بشه، خب اگه این کار رو نکرد مورد عقد به هم خورد. یا مثلا تو خودت انجام بدی یه کاری کرد که دیگه خودش نمیتونست بره، مورد عقد به هم خورد. خب اون اگر بشود دیگه به این اجرتی تعلق نمیگیره، عقد منفسخ میشه، اجرتی به این یعنی اجرت المسما تعلق نمیگیره. اگه یه کارایی کرده، یه هزینه‌ای داشته که اونم به اذن مثلا چیز بوده، تخلف نبوده، اون هزینه هاشو بدن. بعد دوباره وظیفه اونا احیا میشه که باید برن یه اجیر دیگری پیدا بکنن بر طبق همونی که وظیفه منوب عنه با او قرارداد ببندن. این انتهای بحث امام یه مطلبی فرمود. فرمود این تعیین حج یک وقت به نحو قیدیت، یک وقت به نحو شرطیت. اگر به نحو قیدیت باشه مورد اجاره رو مقید میکنه، طوری که اگر منوبعن به اون اتیان نکرد اصلا به مورد اجاره اتیان نکرده. بر اون مبانی این بزرگوارا که مادامی که به مورد اجاره اتیان نکرده استحقاق اجرت رو نداره، ایشون میگه استحقاق اجرت المسما رو نداره. اما اگر به صورت شرط بود، میفرمان این به مورد اجاره عمل کرده، چون مورد اجاره غیر از شرطشه، تخلف شرط کرده، چون تخلف شرط کرده اون طرف مقابل اختیار فسخ پیدا میکنه. اگر فسخ کرد اجاره به هم میخوره، اون موقع باید اجرت المثل رو بدن. اما اگر فسخ نکرد اجاره به جای خودش باقیه، اجرت المسما بهش تعلق میگیره. این فرمایش حضرت امام و فرمایش دیگران است در اینجا. همه اینو قبول کردن الا مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی با این بحث هم اشکال مبنایی داره، هم به یک شکلی اشکال بنایی داره. البته حالا این تعبیر در عبارت ایشون نیست. ایشون معتقد اصلا تفسیر مشهور از شرط ضمن عقد غلطه، این اشکال مبنایی. بعد در خصوص حج ایشون معتقد اصلا اینجا شرطیت به اون معنایی که مشهور میگن قابل تحقق نیست، فقط قیدیته. برای همین ایشون ذیل فرمایش مرحوم سید که مشابه همین مطلب امام رو ایشون هم دارن که علا وجه شرطیه اینطوره، علا وجه القیدیه اینطوره، تعلیقه میزنن. میفرمان مر ان مرجع الاشتراط الى تقیید فی امثال المقام. فرما اینا همش برمیگرده به تقیید، اصلا چیز شرط و تقیید نداریم، همش قیده. این بحث مرحوم آقای خویی ربطی به اینجا نداره، همطور که خودشون هم فرمودن من این بحث در جای دیگر، این بحثش تو کتاب مکاسب بحث میشه که شرط اونجا بحث میشه، این بحث اونجا فرمودن. ولی چون مطلبی که فرمودن بحثی است که محل ابتلاء عمومی است در مسائل مختلف، علارغم این که به مسئله ما ربطی نداره و در واقع خیلی حاشیه‌ای هست، من مطلب ایشون رو فردا میخوام بحثش کنم. این مطلب ایشون رو مطالعه بفرمایید، فردا بحث کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.